با مجید مرتضایی سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال افغانستان. آقای مرتضایی در این گفتگو از حضور موفق تیم ملی فوتسال افغانستان در بازی های همبستگی کشورهای اسلامی گفت و اینکه تیم افغانستان اکنون جزء 4 تیم برتر آسیا است. اما آقای مرتضایی گفت که برای رسیدن به پله‌های بالاتر نیاز به برخی همکاری‌ها داریم. در این باره بشنویم صحبت‌های آقای مجید مرتضایی سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال افغانستان را.
عرضم به حضورتون که خب ما چند تا از بازیکنامون دارن در لیگ برتر ایران بازی میکنن. خب اونا از لحاظ مالی خدا رو شکر تامینن، ولی یه سری بازیکنای ما که تعدادشون هم کم نیست، یعنی ما ممکنه بین حدود 8 یا 9 تا بازیکنمون در لیگ‌های مختلف مشغول باشن، ولی اونای دیگه کلن در اردوهای مختلف ما شرکت میکنن و واقعا من دیگه پاسخی برای اینا ندارم که چطور اینا رو بتونم جوری هدایت کنم که به لحاظ مالی خانوادهشون هم تأمین کنن. ما حتی در عربستان هم از مسئولین به شما عرض شد افغانستان کمیته ملی المپیک معاونت تربیت بدنی درخواست کردیم که حداقل یک حقوق ماهیانه برای مخصوصا کسایی که در لیگ‌های مختلف مشغول به کار نیستن برای اونا در نظر بگیرن، چون واقعا من الان دیگه نمیتونم بازیکنی که نونآور خانواده است و داره از یه درآمدی و یه شغلی داره اونو بکشم به اردوها و بعد ازش توقع داشته باشم بدون هیچ چش داشتی برای مملکتش کار کنه. البته تا الان همشون اینجوری بودن، دمشون گرم، واقعا زحمت کشیدن، ولی واقعا این نیازه که به لحاظ مالی تامین بشن. به لحاظ شأن و جایگاه و احترام باید تیم ملی فقط نباید مردمی که یا کشورهای دیگه به ما احترام بذارن، خود ما هم باید به این تیم ملی احترام بذاریم و شأن و احترامشو ببریم بالا. جای بهتری نیاز دارن، مسابقات بهتری نیاز دارن و همچنین به هر حال کادر فنی ما دارن زحمت میکشن توی تیم ملی. از خود من تا کادری که داریم که از افغانستانن، کادری که داریم که از ایرانن و حقیقتا اینا به لحاظ مالی الان در فشار هستن و متاسفانه با توجه به اتفاقاتی که افتاده و فیفا کمتر هزینه های افغانستان رو پرداخت میکنه، ما هم تحت فشار قرار گرفتیم و اینا واقعا تو روز زندگی بازیکنان و مربی های تیم ملی فوتبال افغانستان به شدت تاثیر منفی گذاشته و اگر این مشکل حل نشه من دیگه از اینجا به بعد واقعا نمیتونم بازیکن رو به هر نحوی بکشمش که بیاد و تمرین کنه، و چون بالاخره حتی من نمیتونم بعضی چیزا رو بازگو کنم. بعضی از بازیکنای ما به خاطر اجاره خونه و اینکه نمیتونستن اینو تامین کنن از حضور در اردوی تیم ملی به شما عرض شد که انصراف دادن، یعنی از ما خواهش کردن که آقا با توجه به این مشکل ما حضور پیدا نکنیم و بعضی از بازیکنامون باشگاهاشون اجازه ندادن. یعنی این مشکلات الان دیگه برای که ما رو برسونه جزء 4 تیم برتر آسیا و همچنین جزء 20 تیم برتر دنیا باشیم دوچار چالش کرده که امیدوارم بر توی چند روز دارم به شدت روی این مسئله کار میکنم که این مشکلات ما برطرف بشه، چون همه مردم افغانستان الان از ما توقع دارن و این توقع به جاییه، ولی شرطش اینه که به لحاظ آرامش ذهنی چه مربی ها چه بازیکن ها بتونه در این محیط امن تمرین کنن و افتخار آفرین باشن برای کشور افغانستان.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوارستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما parsude.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک رو شانه های پامیر.
رادیو دری.
آدینه تان به خیر و نیکی باشه انشالله. همراه شماییم از رادیو دری در بخش نشرات نیمروزی. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد نشانی صفحات ما در فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام است. 2093794717144 شماره پیامک گیر است که این شماره با واتساپ هم متصل است.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوض می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدایه، با شک خیزه زیده نمایه، او از نیستان آوای نایه، شاید حسابه بانگه در
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
برنامه جمعه ها با شما و مدت 40 دقیقه تقدیم حضورتان میشه. امید که در کنار خانواده از شنیدنش لذت ببرید.
جمعه ها
با شما.
هر روز گل و ترانه باشد خوب است، دنیای تو عاشقانه باشد خوب است.
امروز که لبخند تو را می‌خواهیم، لبخند تو بی بهانه باشد خوب است.
به نام خالق زیبایی ها، او که هستی را به زیباترین صورت آفریده است.
با یاد او که همیشه به دل طوفانی ما آرامش می بخشد.
سلام سلام سلام، خیلی سلام به شما مردم خوب و شریف افغانستان، شما که جمعه ها با شما را انتخاب کردیم.
درودها و سلام های ما و همکارانم تقدیم شما عزیزان شنونده. آرزو میکنیم که عصر جمعه تان به خوبی و خوشی در کنار خانواده های عزیزتان سپری شود.
امروز میخواییم قضاوت کنیم. نه نه دوستای عزیز، درباره قضاوت گپ بزنیم.
او هم قضاوت عجولانه.
دوست داریم شما هم نظرهایتان را برای ما ارسال کنین. شک نکنین که نظرهای شما راهگوش است.
راستی شماره ما را به خاطر دارین؟ بله درست است، اینمی شماره 2093-794-71-71-44 در بستر واتساپ.
خانم سنیان.
بله بفرمایید.
من نشانی یک فروشگاه رو براتون میتونم که جنسایش بسیار ارزان است.
خب خیلی خوب.
اینال که خودش میگه معلوم نیست چی ساخت و پاخت با هم کردن و چقدر کمیسون میگیره.
خال بگو نگفتن آقای موعدی کجاست این فروشگاهی که شما میگین؟
نشانی رو میگم ولی شما بگین کمیال در ذهنتان چی تر شد؟ من فکرتان رو خواندم.
خب اگه خواندین بگین که ما که خود چی میگفتم یا چی گفتیم.
خانم سنیان.
بله.
این صحیح نیست که آدم ها رو قضاوت کنین.
ما شما را قضاوت نکده، ای شما هستین که ما را قضاوت کنین. آدم نباید درباره دیگر را داوری کنه آقای موحد.
واقعا چیزی در ذهنتان نگذشت؟ مثلا ما با فروشنده ساخت و پاخت کرده باشم؟
نه بابا، من خود شما را میشناسم، به شما اطمینان دارم.
درود بر شما. ولی بعضی ها خیلی زود قضاوت میکنن.
خب
تا یک اتفاق مفته آدم ها را متهم میکنن و پیش از ثابت شدن جرم وقت مجازات تعیین میکنن؟
بله درست است، با شما موافق هستم.
مرا هم ببخشین که شما را قضاوت کردم.
نه خیر است، پروا نداره، پیش میآید.
گلبرگ. با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما همراهان عزیز، عصرتان بخیر و نیکی. دوستان، در زندگی روزمره کمتر کسی را میتوان یافت که تجربه تلخ قضاوت شدن یا قضاوت کردن عجولانه را نداشته باشه. لحظاتی که بر اساس یک برداشت سطحی یا اطلاعات ناقص برچسبی به دیگری میزنیم یا خود را در موقعیت مشابهی میبینیم که دیگران بدون شناخت کافی درباره ما حکم صادر میکنند. این پدیده مثل سایه سنگین بر روابط انسانی سنگینی میکنه و میتونه ریشه های اعتماد را خشکانده و بذر سوء تفاهم و جدایی را بکاره. جامعه‌ای که در آن قضاوت های شتاب زده رواج پیدا کنه به تدریج دچار نوعی سرطان روحی و روانی میشه. بیماری که پیوندهای انسانی را سست کرده و فضایی از بدبینی و عدم همدلی را حاکم می سازه.
دو فرشته مسافر برای گذراندن شب در خانه یک خانواده ثروتمند فرود آمدند. این خانواده رفتار نامناسبی داشتند و دو فرشته را به مهمانخانه مجللشان راه ندادند، بلکه زیر زمین سرد خانه را در اختیار آنها گذاشتند. فرشته پیر در دیوار زیر زمین شکافی دید و آن را تعمیر کرد. وقتی فرشته جوان از او پرسید چرا چنین کاری کرده، او پاسخ داد: همه امور بدان گونه که می نمایند نیستند. شب بعد این دو فرشته به منزل یک خانواده فقیر ولی بسیار میهمان نواز رفتند. بعد از خوردن غذای مختصر، زن و مرد فقیر رخت خواب خود را در اختیار آن دو فرشته گذاشتند. صبح روز بعد آن دو زن و مرد فقیر را گریان دیدند. گاو آنها که شیرش تنها وسیله گذران زندگیشان بود در مزرعه مرده بود. فرشته جوان عصبانی شد و از فرشته پیر پرسید چرا گذاشتی چنین اتفاقی بیفتد؟ خانواده قبلی همه چیز داشتند و با این حال تو کمکشان کردی، اما این خانواده دارایی اندکی دارند و تو گذاشتی که گاوشان هم بمیرد. فرشته پیر پاسخ داد: وقتی در زیر زمین خانه آن خانواده ثروتمند بودیم، دیدم که در شکاف دیوار کیسه ای از طلا وجود دارد. از آنجا که آنان بسیار حریص و بددل بودند، شکاف را بستم و طلاها را از دیدشان مخفی کردم. دیشب وقتی در رخت خواب زن و مرد فقیر خوابیده بودیم، فرشته مرگ برای گرفتن جان زن فقیر آمد و من به جایش آن گاو را به او دادم. همه امور بدان گونه که می نمایند نیستند و ما گاهی اوقات خیلی دیر به این نکته پی می بریم.
دوستان عزیز، آنچه شنیدید بخشی بود از کتاب قضاوت عجولانه نوشته عبدالکریم سالاری، احمد ملکی بیلندی و محمد علی شیبانی که انتشارات جالیز آن را منتشر کرده. این کتاب شامل داستانهایی از افرادی است که براحتی در مورد دیگران قضاوت کرده و حکم صادر می کنند.
دوستان عزیز، ممنون که این هفته هم جمعه ها با شما را برای شنیدن انتخاب کردین.
قضاوت عجولانه موضوع برنامه این هفته ماست.
امروزه خیلی شایع است.
خب چی شایع است؟
دفعی ثانیه در ذهن آدم شکل میگیره.
خب چی شکل میگیره؟
افکار منفی درباره آدم ها که ما برش میگیم قضاوت عجولانه دیگه.
آها، درست است. مثلا کسی با کس دیگه گپ میزنه، فکر میکنیم که درباره ما گپ میزنه. یا یک نفر با دوستش خنده میکنه، فکر میکنیم البته با ما خنده میکنه.
کاملا درست. یا یک نفر از سر دلسوزی یک حرف میزنه یا یک کاری میکنه، ما با منظور و با مقصد میگیریم.
بله، قضاوت عجولانه یعنی ای که درباره زندگی دیگران حرف و نظر داشته باشیم بدون ای که کدام تحقیق و بررسی کرده باشیم.
درست است، درست است. قضاوت عجولانه یعنی درباره یک اتفاقی که شایع شده بدون ای که بدانیم و بفهمیم واقعیت چیست بر اساس حدس و گمان نظر بتیم.
خوب است که مثالهایی را روشن‌تر بگویم و بزنیم.
بله، موافق هستم، بفرمایید.
مثلا من یک مثال میزنم. بین زن و شوهری اختلاف افتاده.
خب
خوشی داماد تا میخواد که گپ بزنه، خوشی عروس میگه تو گپ نزن، اوش کنی گپ نزنی که همه چیز زیر سر توست، تو در زندگی دخترم دخالت میکنی.
برعکس شما از خانم سنیان.
خب
وقتی خوشوی عروس میشنوه که پسر و عروسش اختلاف پیدا کردن،
خب
فوراً میگه مادر عروسم با دخالتاش نمیمونه بچه موزنش زندگی کنن.
بله دوستای عزیز، به نظر شما ریشه های این قضاوت های عجولانه کجا میتونه باشه؟ لطفاً همچنان همراه ما باشین. در ادامه برنامه حتماً به ریشه های قضاوت عجولانه اشاره خواهد کرده.
خانم سنیان،
بفرمایید.
مغز ما خیلی سریع تصمیم میگیره. شما یک نفر با ظاهر خوب میبینین، مغز میگه همین آدم خوب و مهربان و صادق است.
بله.
یک نفر با ظاهر بد میبینین، مغز میگه همین آدم آدم بدی هست یا بدماشی است.
آها، آقای موحد.
بله.
ما با اجازه تان یک داستان قصه میکنم.
بله، خواهش میکنم.
میرویس بیل خود گم کرده بود، به همسایه‌شان شک کرد، رفتارش زیر نظر گرفت. او روز دید که همسایش مثل دزدا از خانه برآمده و مثل دزدا هم در کوچه راه رفت و مثل دزدا هم سوار میلی بس شد. همون روز میرویس بیل خود در تاکوی خانه خود پیدا کرد. فردایش همون رفتار همسایه را دید. او دید که همسایش چقدر متشخص است و چقدر با آرامی در کوچه راه رفت و با متانت سوار میلی بس شد. میرویس به همین سرعت همسایه خود قضاوت کرد.
چقدر داستان جالبی بود خانم سنیان.
تشکر.
بانین ما هم یک مثال دیگه بزنم که مغز ما چقدر سریع تصمیم میگیره.
خواهش میکنم، بفرمایید.
همکاری رفته با مدیر شعبه درباره مشکلات کاری گپ بزنه.
خب
ما که از دور شاهد گفتگویش با مدیر هستیم، او را آدم چاپلوس میدانیم و حتی گمان میکنیم که به مدیر گزارش همکارای خود میتن.
آها، البته ما آدم ها را به خاطر بعضی از پیشینه هایی که داشتن هم قضاوت نیکنیم.
بله،
مثلا شخصی 20 سال پیش یک شخصیت خاصی داشته، حالی هم بر اساس اونمو شخصیتش کارهایش قضاوت میکنیم.
بر اساس مقایسه با خود ما هم دیگرا را مقایسه میکنیم. خود ما یک ویژگی منفی داریم، او را فوراً با یک نفری که یک رفتار ازش سرزده نسبت میتیم. همون شعر معروف که میگه هر کسی از ظن خود شد یار من.
آها، هر کسی با همون چیزی که فکر میکنه، با گمان خود فکر میکنه، اونمو تو قضاوت میکنن.
بله،
بعضی از واقعیت‌های جامعه هم ما را به سوی قضاوت‌های عجولانه میکشن. آقای موحد،
متاسفانه بعضی کارهای منفی قضیات تکرار میشه که بر اساس اونا ما مردم قضاوت میکنیم.
بله، متاسفانه.
دوستان عزیز، بخش بعدی برنامه را مثل همیشه همکار ما آقای علوی تقدیمتان میکنه.
بخش آشنایی با داستان یکی دیگر ضرب المثل های شیرین فارسی.
مثل آباد. چنین حکایت کردند که یک روز اکبرشاه سوار بر اسب از گذرگاه عبور میکرد و اطرافیانش همه با فاصله کمی از او سوار بر اسب دنبالش حرکت میکردند. دو مرد فقیر هم در گذرگاه نشسته بودند و منتظر بودند تا رهگذران دست به کیسه شوند و پولی به آنها بدهند. وقتی آن دو مرد فقیر فهمیدند اکبرشاه به گذرگاه آمده، خوشحال شدند. گدای اولی گفت:
میدانی که اکبرشاه از چاپلوسی خوشش میآید، بیا از او تعریف کنیم تا پولی به ما بدهد. بیا.
گدای دومی گفت:
روزی رسان خداش، من از این آدم شتمگر تعریف نمی کنم.
دو مرد فقیر در حال گفتگو بودند که اکبرشاه آنها نزدیک شد. گدای اولی فوری صدایش را بلند کرد و گفت:
فقیرم و بی چیزم، نیازمند نان شبم هستم. اکبرشاه آدمی دست و دلبازی است، اگر او چیزی به من بدهد دعاگویش خواهم شد.
گدای دومی هم با صدای بلند گفت:
اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد.
اکبرشاه با دیدن این صحنه تصمیم گرفت گدای دومی را تنبیه کند و به گدای اولی به خوبی کمک کند. پس وقتی به قصرش رسید، دستور داد مرغ بریانی را بیاورند. سپس داخل شکم مرغ بریان مقداری طلا و سکه گذاشت و به یکی از مامورانش گفت:
این مرغ بریان را برای گدای اولی ببر و بگو این غذا را اکبر شاه برای تو فرستاده است.
گدا از دیدن مرغ بریان خیلی خوشحال شد و به جان اکبر شاه دعا کرد. سپس به گدای دومی گفت:
اگر تو آن حرف را نمی زدی، اکنون مرغ هم برای تو فرستاده بودم.
خدا روزی رسانش، اکبر ندهد، خدای اکبر میدهد.
گدای اولی که زن و بچهش را به خوردن غذاهای فقیرانه و معمولی عادت داده بود، به گدای دومی گفت:
اگر من این مرغ بریان را به زن و بچه هم بدهم، بد عادت می شوند و فردا هم از من مرغ و پلو می خواهند. بهتر است آن را به کسی بفروشم و پولش را بگیرم.
پس از کمی چانه زنی روی قیمت مرغ، گدای اولی مرغ بریان را به گدای دومی فروخت. او هم آن را به خانهش برد. او و خانوادهش مشغول خوردن مرغ بریان بودند که به طلاها و سکه های داخل شکم مرغ رسیدند. فردای آن روز گدای اولی باز به گذرگاه رفت تا گدایی کند، اما گدای دومی با فروشان طلاها و سکه ها بساط گدایی را جمع کرد و در همان نزدیکی به کار خرید و فروش مشغول شد. یک روز اکبرشاه باز هم از آنجا عبور کرد تا ببیند آیا گدای دومی از حرفش برگشته و به تعریف از او تن داده یا خیر، که با تعجب دید گدای اولی همچنان کنار دیوار نشسته و میگوید به من کمک کنید، اما از گدای دومی خبری نیست. اکبرشاه دستور داد گدای دومی را پیدا کنند و به حضورش بیاورند. او وقتی از ماجرای معامله مرغ خبردار شد آهی از دل کشید و گفت:
آه، تو راست میگویی، خدا روزی رسان است.
از آن به بعد وقتی کسی بخواهد بی‌نیازیش از مردم و توکلش به خدا را نشان دهد، این مثل را به زبان می آورد و می گوید: اکبر ندهد، خدای اکبر بدهد.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه جمعه ها با شما و موضوع قضاوت عجولانه در خدمت شما دوستای نازنین هستی.
خانم حسنیان
بفرمایید.
اگه گفتین وقتی کسی را قضاوت میکنیم چی پیش میایه؟
خب چی پیش میایه؟
خیلی گپ ها پیش میایه.
همون تو دیگه یک گپی را پراندین دیگه نی؟
اینه مرا شما قضاوت کردین نی؟
نه خب بگوین چی پیش میایه؟
اعتماد از یک راه میره، اعتبار هم از یک راه دیگه.
بله، در ضمن همدلی ها هم کم میشه. اگه به گوش طرف برسه که ما قضاوتش کردیم، خب نگاهش با ما تغییر میکنه.
بله بله، حال خود ما هم بد میشه.
درست است.
به خاطر ای وجدان ما یخنی ما رو میگیره که چرا عجولانه قضاوت کردی؟
بله، دیگه ای که با قضاوت عجولانه حق ناحق و ناحق حق میشه.
بله،
شما نگاه مثبت به یک نفر دارین در حالی که آدم خوبی نیست و نقشه میکشه که چطور به شما ضربه بزنه.
دیگه بمانه که چقدر خودم میخوریم، آزار میدیم و استرس پیدا میکنیم.
درست.
مثلا ما بر اساس یک قضاوت عجولانه به کسی تهمت میزنیم، اثر این تهمت به خود ما هم میرسه که یکیش خودخوری است.
درست است. دوستای عزیز، بخش بعدی برنامه را همکار ما خانم خالقی تقدیم حضورتان میکنن.
بله، تا نام خانم خالقی پیش میآید آشخانه به ذهن ما تداعی میشه.
بله، بریم بخش آشپزی را بشنویم.
آشخانه. دوستان عزیز شنونده، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. انشالله که جمعه خوبی را آغاز کرده باشین. در خدمتتان هستیم با آموزش یک نان رژیمی. اگر متوجه شده باشین، اخیراً در فضای مجازی نانهای رژیمی خیلی زیاد رواج شده که ما هم دوست داریم امروز با آموزشش بپردازیم. نان کاملا رژیمی است، کم کالوری، بدون هیچ آردی، بدون هیچ افزودنی اضافه ای. مواد لازم لطفا یادداشت بکنین. نیم پیمان عدس که از قبل باید تر شده باشه، تقریبا نیم ساعت تا یک ساعت تر بکنین که خودش نرم تر بکنه و آب با خودش جذب کنه. و همینطور نیم پیمان جو دو سرپرک به اضافه یک عدد تخم مرغ میتونین یا سفیدش استفاده بکنین اگر از بوی زخمش بعدتان نمیایه. اگر هم دوست دارین میتونین یک عدد کامل بندازین چون سرشار از پروتئین است. یک مقدار بسیار کم نمک لازم داریم، به اندازه یک سرانگشت و هم یک گلاس آب. تا تمام مواد را که یادآوری کردیم داخل میکسر مندازین و خوب میکسش میکنین. یک مایه رقیق رنگ یا رقیق طوری به دست میاد که شاید فکرش نکنین که نان از این درست میشه، اما نترسین. من هم اول این تجربه را وقتی انجام دادم فکر کردم از این نان درست نمیشه، اما با خاطر جمع خیالتان راحت، این خمیر نیاز به استراحت نداره. شما فقط میتونین یک ماهیتابه نچسب روی حرارت قرار بدین که داغ شوه. زمانی که داغ شد از موادی که آماده کردین میتونین به اندازه 2-3 قاشق غذا خوری داخل ماهیتابه بندازین و با پشت قاشق یا پشت ملاقه میتونین پهنش بکنین. خیلی نازک، خیلی نازک، خیلی نازک، به اندازه زخامت یک پارچه یا تکه میتونین نازکش بکنین و حرارت متوسط باشه و تا زمانی که حباب حباب نشده و کاملا خودش از تابه جدا نکده شما هیچ حرکتی انجام ندین که باعث چسبندگیش میشه در روی ماهیتابه. زمانی که پخته میشه خودش خود به خود از دوره های ماهیتابه جدا میشه و شما میتونین برگردان کنین. در ضمن یادآوری میکنم که زمانی که شما خمیر برای اولین بار مندازین میتونین که در روی لایه بیرونیش مقداری از کنجد و سیاه دانه و یا ای که از تخمه ها یا مغز های دیگه اگر دوست دارین که مقوی تر شوه میتونین استفاده بکنین و بعد از او که یک روی نانتان پخته شد روی دیگه نانم برگردان بکنین پخته بکنین. متوجه باشین که اینان خیلی سرخ سرخ نمیشه، اما مطمئن باشین کاملا مغز پخت میشه، چون جو خاصیتش ایست که هیچ وقت برشته و سرخ نمیشه. پس زیاد نمانین روی حرارت که باعث خشکی نان میشه. نانم که حاضر شد داخل یک تیکه یا پارچه پیچ میکنین و برای مصرف روزانه تان میتونین استفاده بکنین. نان کاملا رژیمی است که مخصوص دیابتی های عزیز، مخصوص افرادی که رژیم های خاصی دارن میخواین کم کالری باشه و هم مخصوص ورزشکارای عزیز است که سرشار از پروتئین است و فیبری بالایی داره و مدت زیادی آدم از سیر نگاه میکنه. امیدوار هستم که شما همین تجربه را داشته باشین و از اینان خوشمزه استفاده بکنین. روز و روزگار بر شما خوش. تا آموزش دیگر، خدا نگهدار.
خانم حسینیان
بفرمایید.
به نظر شما قضاوت عجولانه در روابط بین آدم‌ها تأثیر داره؟
نه خیلی نداره.
وای.
بسیار هم روابط آدم‌ها رو تقویت میکنه آقای موحد.
خب
کجاستن شما؟ ما تا به حال درباره چی گپ میزدیم؟ نگفتیم اعتماد از بین میبره، همدلی را کم میکنه، باز پرسان میکنه؟
تا شما دچار یک قضاوت دیگه در مورد من نشدین باید بگویم که من این سوال را پرسیدم که هوش شما هست یا نه؟
نه خیلی من هوشم نیست، من هوش ندارم، من هوش پرک هستم. هوش ما هست، فکر ما هست آقای موحد، اگر شما هوشتان باشه.
هست.
آه خدا رو شکر. حالا که این سوال پرسیدین جدای از شوخی و مذاق اجازه بدین که به بعض دیگه از آثار قضاوت عجولانه اشاره بکنیم.
بفرمایین بفرمایین.
تشکر. آدم ها با قضاوت عجولانه میفتن.
از کجا میفتن؟
از چشم دیگران دیگه. نیخوای سر کو میفتن؟ هم از چشم کسایی که دربارشان قضاوت شده و هم از چشم کسایی که شاهد قضاوت بودن.
درست است. یکی از آثار دیگر ما بگویم.
بفرمایین.
آدم ها با قضاوت هایشان به شایعات دامن میزنن.
بله.
اثر این شایعات ایست که روابط هم بر اساس همون شایعات شکل میگیرن و از خط صداقت و راستی دور میشه.
درست است. اثر دیگهش در رفتار پدر و مادرها و فرزندانشان دیده میشه. اونا را زیر نظر میگیرن، برشان محدودیت ایجاد میکنن و خلاصه ای که زندگی را هم بر اونا و هم بر خودشان تلخ میسازن.
بله بله.
سر راه او میشینم گاهی گاهی که میبینم سر فصل ماه آسمانی یا که خورشید جهانی
وقایه بهتر از درمان است.
چه بی مقدمه؟
مقدمه چه اینا رو میگم.
بفرمایید.
حتما در ذهن دوستای عزیز شنونده این سوال مطرح شده که چیکار کنن که دیگه قضاوت عجولانه نداشته باشن.
خب چیکار کنن؟
به نظر من یک راه اساسی ایست که کله خود از زندگی دیگرها بکشیم بیرون و با زندگی دیگر را کار نگیریم.
آفرین آفرین گپتان بسیار بسیار زیباست که در او تلا باید دیگه گپ نوشته کنیم.
تشکر از شما خانم سنیان.
زنده باشین.
من فکر میکنم بسیاری از قضاوت ها ریشش دهیست که ما در زندگی دیگر را کلکشک میکنیم و زندگی اونا را زیر نظر میگیریم.
بله.
با چیزی که به ما هیچ غرض نیست دخالت میکنیم.
درست است.
اگه این کار نکنیم یعنی از قضاوت عجولانه پیشگیری کردیم.
بازم درست است. بازم اینم تو قبول دارم.
به نظر من فکر خدا باید بالکل بشوییم.
خب
زندگی دیگرا مال دیگراست.
بله.
زندگی ما مال ما.
درست است.
وقتی چیزی به ما مربوط نمیشه ذهن خودم معطوفش نکنیم دیگه.
چقدر باید بگم درست است. آفرین چک چک کنم. هی 100 درصد.
اینم چک چک کار داشتم.
خب اجازه بدین که به این گپا خیرخواهی را علاوه کنیم.
بله.
اگه خیرخواهی دیگرا باشیم دیگه اونا را قضاوت نمیکنیم.
نمیکنیم. بله بله. این گپ شما هم از نظر من 100 نمره داشت.
تشکر. خیر چرا چک چک نمیکنید؟
اینه.
وی بی جان بود بیخی چکچکای بی جان. خب به هر حال تشکر دوستای عزیز، انشالله که هیچ وقت دچار قضاوت‌های عجولانه
نشیم.
بله.
فاروق جان، از وقتی که از بیرون آمدی در چرت هستی؟ کدام گپ شده؟
زن چقدر دوره خراب شده، دیگه به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد.
چطور؟ حالا چی گپ شده؟
گمش کو پشت گپ نگرد. تو هم مثل ما با شنیدنش جگر خون میشی. گمش کو.
ای بابا بگو دیگه، این قسمی بیخی اعصابم خراب میشه. من نفهمم که چی گپ شده، بیشتر جگر خون می شما.
هی 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 انور همکارم از دست رفت. شازیم
می کم بخت فوت شد. او خود جور تیار بود، ده جوانی حتما سکته کده.
کاش سکته میکد، کاش تکر میکد، یا موتر از روش تیر میشد، کاش روی ماین برابر میشد.
مگرم چی کده انوره؟
گوش کس شازیم، من به حدی به یادم اعتماد داشتم که به چشم خود اعتماد نداشتم، به سر یادم قسم میخوردم.
ای بابا فاروق درست کپ بزن ببینم چی شده.
شازیه دیگه امروش قطع برید میکنم، دیگه رفت آمد ما را با این آدم قطع میکنم. قطع
میگه چی گپ شده یا نه؟
چند روز بود که از شعبه زود مبرامد.
خب
با نمیکرد، کار ضرور دارم تو گپا، کارایشم به گردن مای بیچارم انداخ.
نال از این خاطر جگر خون هستی؟ خب کارایش قبول نمیکردی عزیزم.
و بردی گفتن بان مرا شازیه جان.
خب گپت بزن.
سر شک کردم امروز که از شعبه برامد، مام برامدم و تعقیبش کردم.
خب
فکر میکنی کجا رفته باشه یادم؟
آخه من از کجا بفهمم؟
رفت به یک پارک.
خب پارک رفتن خب گناه نیست عزیزم.
بله ولی اگه پارک بری با یک زن جوان فیشن درشن کده بق به خنده کنی و امراش آیس کریم بخوری چطور؟
خاک دست سرم. نه البته چرا خاک دست سرم؟ خاک دست سر انور؟ زنم از دسته گلوری داره، باز پشت فسق و فجور است. توبه توبه لا حول.
شازیه شازیه دلم بود برم امون جه هر چی که در دانم برابر میشه برش بگویم. باور که خود کنترل کردم.
زن بیچاره شه بگو. دلش خوش که شوی داره. میگم زنش خو خوار خوندیم میشه. میخوای که براش تلفن کنم بگویم ماجرا را؟
خب البته شازیه، اگه قسمی برش بگوییم ممکن است که باور نکنه. تلفن کو ازش بخوای که سبا با خودت به پارک بیای.
خب؟
بان که با چشم خودش ببینه. چی میگی؟
آفرین آفرین شاباس. این فکر بهتر است. باش که براش تلفن کنم.
بر ساعت 2 بجه دیگر واده بان.
سعیس صبر کن. آینه اینی شماره شد. الو سلام نفیسه جان، خوب هستی خوار جان؟
سلام شازیه جان، الحمدلله شکر خدا، من خوب هستم، تو خودت چطور هستی دختر؟
شکر بد نیستم. میگم نفیسه جان، سبا ساعت 2 بجه دیگر وقت داری که همراهم بریم پارک یک هوای ما دیگر شوه؟ یک دقیقه بشینیم قصه کنیم.
سبا راستش
خواهش میکنم دیگه نفیسه، در زمین گپی هم هست که باید برات بگویم، تلفنی نمیشه.
چی بگویم؟ بسیار خوب، بچش
زنده باشی. خیمه امرای موتر میایم پشت خودت. خب فعلا با من خدا.
با من خدا.
آفرین آفرین شازیه، ببینیم چی میشه.
نه بابا، این چه گپی است؟
از راستی میگم، با پیشنهاد من جدی فکر کن.
نه شدنی نیست.
اگه از خودت خواهش کنم چی؟ اگه سر خودت پیشت لوچ کنم چی؟
اصلا گپشو نزنی.
السلام علیکم انور جان.
سلام فاروق جون.
و علیکم السلام.
خودت اینجا چی میکنی؟ مگم نباید در شعبه باشی؟
خب بله باید در شعبه میبودم، گفتم بیایم چند دقیقه مثل خودت در پارک بشینم هوا این دیگه شود.
اتفاقا امروز هوا هم خیلی خوب است.
بله شما هم خب هوایتون کامل دیگه شده. بله
سلام
سلام
سلام.
اینجا چی گپ است؟
باید از خودت پرسان کرد که چی گپ است، چی خبر است، اینجا چی میکنی؟
چیزی شده زن ماما؟
چی؟
زن ماما؟
نه عزیزم نه.
نوریا جان خوارزاده ام است، با جرمنی زندگی میکنم.
چی خوارزاده تا؟
واقعا که فاروق
شازیه، نکنه که خودت مرا از قصد اینجا آوردی؟
معذرت میخوایم نفیسه جان، راستش به خدا گناه فاروق شد.
من چی بگویم؟
تشکر از خودت فاروق خان،
من راستش
از خودت توقع نداشتم. نوریا جان نفیسه جان بریم بریم دیگه بریم، اینجا ماندن ما هیچ فایده نداره.
صبر کن انور، انور جان یک لحظه صبر کن
دیگه، کتمه گب نزن.
دانه ده بسته کن فاروق، دانه ده بسته کن، آبروی من پیش نفیسه بردی واقعا که فاروق خان.
خب گناه این من چی؟ از رفتارش مشکوک بود.
دوستای عزیز رسیدیم به پایان برنامه امروز.
بله زمان زمان خداحافظی از خانم سنیان، اما قبل از خداحافظی اگر شما لطف کنین آدرس ها رو بگین.
بله آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari و آدرس پیج رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad هست.
تشکر از شما و تشکر از دوستای عزیز ما که تا پایان برنامه جمعه ها با شما ما شما را همراهی کردن.
تا هفته بعد خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
خدا حافظ.
از شما علاقمندان به برنامه مستند هفته دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
خانواده 7 نفره، من و داداش بزرگترم عقیل و داداش کوچکترم جواد، یه تا آبجی دارم، آبجی بزرگم بهاره اسمش، آبجی کوچیکم سارا و پدر مادرم.
خانه مثلا این ظرف میشوره جاروی میکنه، چرا کمک میکنه با ما با دختره ها؟
پدر شوهرم تو این 8 سال که با هم دیگه فامیل شدیم اینا، تا حالا خدا یعنی چیز مشکلی چیزی ازشون ندیدم، خیلی اخلاقشون واقعا بیسته.
پدر من خیلی آدم صبوری هستش، وقتی که مشکلی پیش میادش، تنها کسی که تو عضو خانوادهمون خیلی آدم صبور و چیزی که مشکلات خیلی خوب حل میکنه پدرم هستش.
خیلی خوبه، با ما خوبه، خودش خیلی اخلاقش خوبه. ما الان 35 ساله که در زندگی ما زیاد با هم خوب بودیم. خودش
افتخار میکنم یعنی همچین پدر شوهری دارم با استعداد.
این که واقعا مثلا وقتی میخوان در مورد یه جایی از یه آدم خیلی خوبی حرف بزنن اسم پدرم منو میارن، بعد لحظه‌ای که مثلا پدرم وقتی شعر میخونه من واقعا بهش افتخار میکنم، چون خیلی به شعر داستان نویسی علاقه دارم.
در قریه به نام باوچار از توابع ولایت ارزگان افغانستان که یکی از استانها یا ولایات مرکزی افغانستان هست متولد شدم.
ما در جهان خودمون افرادی داریم دارای خاصیت‌ها و ویژگی‌هایی که در افراد اندکی پیدا میشه و اون خصوصیت‌ها میتونه توانایی‌هایی در زمینه هنر باشه، در زمینه ادبیات باشه، در زمینه تحقیق و پژوهش باشه، در زمینه پرورش دیگران باشه و توانایی‌های مختلفی که انسان‌ها هر کدوم به تنهایی ممکنه داشته باشن. بعضی کسان هستند که گردانندگان انجمن‌های ادبی هستند، بعضی ها هستند که پژوهشگران خوبی هستند و به این ترتیب ما افراد مختلفی داریم. حالا در این بین به ندرت همچنانی که عرض کردم اتفاق میفته که مجموعه این خصایل و خصوصیت‌ها در یک نفر جمع بشه و به همین لازم هست که کسانی که جامع این خصوصیات باشن بسیار اندک هستند و آیه ابو طالب مظفری یکی از این افراد اندک هست.
خب من دوست دارم که ابتدا با صحبت‌ها و احتمالاً شعرخوانی مهمانان شروع کنم، ولی قبل از این که به این بپردازم خوبه چند تا از شاعران جوان که اینجا هست اونا هم شعر بخواند تا با حال و هوای جلسه هم دوستانی که از خارج آمدن آشنا شوند تا احساس غربت نکنم. خانم صدا کسانی اگر لیستتون هست. خب اولین شاعری که قرار آرمون شعر بخونه خانم عاطفه جعفری است. خانم جعفری رو تشویق کنیم که
آخر چطور بعد غروب تو سر کنم، رخت سیاه باید از این پس ببر کنم.
من یادم نمیره که خودم وقتی شروع کردم به سرودن شعر در سالهای دانش آموزی بود و در سنین نوجوانی، و خب هر شعری که میگفتم او وقتا خیلی امکانات اینترنت و امکانات ارتباطی امروز نبود و هر هفته ممکن بود یک شعر با نامه پست میکردم به مشهد برای آقای مظفری، آقای کاظمی و مثل من خیلی های دیگه هم بودن از شهرهای مختلف ایران، و اینا با بزرگواری با حوصله شعرها رو میخواندن و برای ما نقد مینوشتن.
پیش آمده که بسته جان کسی شوی، پیش آمده که بسته جان کسی شوی، شبهای تیره دل نگران کسی شوی، بی علت و دلیل بسوزی به یاد او، آن خودت نباشی و آن کسی شوی. پشت چراغ گل بخری از کبوتری، پشت چراغ گل بخری از کبوتری، چون خون تازه در شریان کسی شوی. سخت است گاه عقده گلو باشی از کسی، هنگام گریه کام و زبان کسی شوی. از آن دمی به ترس که از کوه اقتدار سنگی نشسته بر ره نان کسی شوید. دشوار حالتی است که از جور عاشقان گم باشیم و امام زمان کسی شدیم.
کسی که هم در شعر در بالاترین سطحی که شعر افغانستان در نیم قرن اخیر یا در حتی قرن گذشته به خود دیده ظاهر شده. اگر ما مثلا حدود 10 شاعر برتر افغانستان را سراغ بگیریم، یکی از اینها ابو طالب مظفری است.
یالو برو بوده که ما همچنان که مستقیما راهنمایی می‌شدیم از سوی اینا، از آثار اینا میاد می‌گرفتیم. یعنی هر شعر جدیدی که منتشر می‌شد از آقای مظفری یا از آقای کاظمی، ما شعرها رو بارها می‌خواندیم و فنون ادبی و تکنیک‌ها و تمام شگرد‌های ادبی را از شعرها سعی می‌کردیم یاد بگیریم.
در این قسمت شاید اگر سن و سال را هم در نظر بگیریم، جناب احمدی رو دعوت کنیم. البته طوری که من اینجا می‌بینم، آقای احمدی یک زمانی هم سن و سال من بود. ولی از اون وقت که استرالیا رفتن 2 سال کوچکتر شده. آره، اینه به خاطر هم سن سال من بود. من که هر تایم میگفته ما سال ماریم، پس مار میشه 44، اینجا نوشته 46، نمیفهمم. به هر حال خودت این مش 46 بوز میشه. آره، از مار تا بوز به هر حال. البته بوز سال شاعرانه دیگه، خودتون میدونید که معمولا
پدرم وقتی شعر میخونه من واقعا بهش افتخار میکنم، چون خیلی به شعر داستان نویسی علاقه دارم. و یک چیزی هم در مورد من گفتن، البته در مورد بچه های دیگه شما هستش، اما خوش شعری که من گفتن و میتونم براتون میگم. خب اگه دوست داریم.
سارا روای تازه از بهار است، شعر هست دیگه یادم نیست، یاد نمیخوام.
سارا روایت تازه از بهار است، شعر است، وطن است، خوشی های روزگار است، چشم هایش آزادی، گونه هایش جاذبه دموکراسی. صبح ها او با لهجه بامیانی خراسانیش به من سلام می کند و بدون هیچ فلسفه ای مرا به سمت زندگی هل می دهد. او رگ حیات مرا می داند. سارا خنده هایش سپید دمان باغچار است، خوش به حال پسرانی که در عهد او به دنیا آمده اند. سارا دوست پدرش، رقیب مادرش. سارا زیباترین هدیه کردگار است. واقعا احساسی که دیگه خیلی حس خوبیه که مثلا پدرت برای تو وقتی که به دنیا اومدی یک شعری گفته که تمام عشق و علاقه‌ش تو اون شعر به کار برده. واقعا وقتی من این شعر برای خیلی از دوستام خوندن واقعا خوششون اومده از اون. خیلی واقعا دوست دارم، چون برای خواهر بزرگترم این شعر رو نخوندم. همیشه به خاطر همین خیلی خوشحال میشم. احساسی مثلا بهتر پیدا میکنم، واقعا دوست دارم.
یعنی هر کسی که دیگه توی نگاه اول میفهمی یک هفته که با پدرم یکی دو روزه، صبر پدرمه، مهربونی پدرمه، گذشت پدرمه، سخاوتمندی پدرم. اینو خیلی کلیشه‌ای نمیخوام بگم که مثلا لوس بشه، ولی شما خودتون اگر یک هفته با پدرم برخورد داشته باشین اصلا مشخص میشه، میتونین از همه اطرافیان، شاگرداشون، دوستاشون بپرسین. توی خانواده ما مخصوصا خیلی زود جوش هستیم، ولی استاد مظفری پدرم برخلاف تمام خانواده ما، استاد نه، داره یک صبر خاصیه.
دوستت دارم همچنان که تو طلا را.
مادرم نقطه مقابل پدرم، مادیات براش حرف اول میزنه، برای همون توی این شعرم حس حال اصلا میرسینه. پدرم رسینده: دوستت دارم چنان که تو طلا را، بر دوش می کچی و خاموش می نشینی، کتاب ها و عتاب هایم را. من از تو سرشار شعر می شوم، تو از من لبریز جنون. وقتی به نیمه ماه می رسد و کیف کوچکت پر از ادعاهای من است، از خانه که در آن تو نباشی هراسانم و از جهانی که خدا در آن نباشد.
من دوران کودکی را تا 15 سالگی در زادگاه خودم گذراندم. همونجا تحصیلات ابتدایی را در مدرسه و همینطور مدارس مذهبی یا دینی گذراندم. 6 سال مکتب ابتدایی رو خواندم اونجا و همینطور مقدمات ادبیات عرب رو، مثل شرح امثله و صرف میر و سیاتی و اینها رو اونجا خواندم. بعد همزمان با سال 1357 خانواده ما مجبور به مهاجرت شد. یادم هست ذکر کردم ما ابتدا رفتیم به پاکستان، اونجا اقوام من، خانواده دایی من اونجا بودن، اونها از قبل به پاکستان رفته بودن و ساکن کویته بودن. اونجا مشغول شاگردی شدم، کار میکردم. بهار که شد، چون بخشی از خانواده ما عموها آمده بودن ایران و ما هم مقصدمون از آغاز مهاجرت آمدن به ایران بود، علی رغم توصیه هایی که اون خانواده دایی میکرد که همینجا باشین، ما آمدیم ایران. در ایران هم از همون آغاز ساکن مشهد مقدس شدیم. من اونجا کار میکردیم، به دلایل مشکلات اقتصادی خانواده من و برادرم کار کارگری میکردیم، تا اینکه پدرم همونجا در همون سال 61 به رحمت ایزدی رفت و بنا به سفارششان و اینکه دوست داشت من تحصیل بکنم و اون هم در حوزه علمیه، دوست داشت من روحانی شوم و از همین کودکی در حقیقت برای همین هم منو تربیت کرده بود، اونجا هم به درس فرستاده بود. بعد از رفتن ایشان دیگه برادرم گفت که خب حالا اوضاع یک مقدار روبرا هست، شما بهتره بری ثبت نام کنی در حوزه علمیه مشهد که درس بخونی. در این میان البته شبانه در مدارس دولتی هم ثبت نام میکردیم، چون سنمون یک مقدار از حد معمول بالاتر رفته بود، لذا مجبور بودیم شبانه تحصیل کنیم. حقیقتش رو بخواین، من با ادبیات از همون کودکی آشنا بودم، چون در خانواده‌ای که من بزرگ شدم، سابق بر ما پدر بزرگم که من 2 ساله بودم که ایشان به رحمت حق رفته بود، ایشان عالم بزرگ